بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي إمام راحل وشهداء ولا مقام إسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنم که توفیق عنایت فرمود در این مجلس نورانی در جوار مسجد مقدس جمع کران که انتصاب به وجود مقدس منیش ارواحنا فدا داریم، در این ایام مبارکی که استان قم منور هست به قدوم مبارک مقام معظم رهبری، در جمع شما عزیزانی که به حسب اعتقاد شخصی بنده از بهترین یاران اسلام و انقلاب در این زمان هستید، توفیق نصیب شد که چند دقیقه مزاحم اوقات شریف خواهران و برادران عزیز بشه. صرف نظر کنم از مقدماتی که لازمم هست بهش اشاره بشه، ولی برای صرف جویی از وقت و استفاده بیشتر از فرصتی که در اختیارم هست، چند تا مقدمه به صورت فهرستوار عرض میکنم. قرآن به ما میاموزه که انسان طوری آفریده شده که ذاتاً یک گرایشی به سوی خدای متعال داره. این با عناوین مختلف ذکر شده. معروف از فطری بودن اسلام، فطری بودن توحید، فطری بودن حق جویی، حق طلبی و مفاهیم از این قبیل که همه ما کما بیش زیاد شنیدیم، چه بسا گفتیم، نوشتیم، سخنرانی کردیم. در این زمینه کتاب‌هایی هم نوشته شده از فرمایشات مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه، کتابی در این زمینه هست، بزرگان دیگری. اجمالاً این که یه همچی چیزی در اسلام مطرح هست که انسان طوری آفریده شده که وجودش برداریست، جهتی رو نشون میده. اینجور نیست که همینطور رها باشه، خود به خود سمت و سوی نداشته باشه. در درون وجودش یه عاملی هست که او را به یک سمت خاصی سوق میده. البته عوامل دیگری هم هست که مانع میشن، موجب انحراف میشن، اما این عامل را خدا قرار داد. به صورت‌های مختلفی در قرآن یکی از آیات مربوطش هم آیه معروفی است که فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. آیات دیگری هم هست که حالا مقام بحث بنده نیست. نکته دوم این که زندگی این عالم طوری است که اگر از این مسیر منحرف بشیم، مشکلاتی برش به وجود میاد، مشکلاتی که خودش درست نمیتونه درک کنه و ارزیابی کنه و علتش رو ببینه چیه. اینجا هم بحث مفصل است، من یه اشاره میکنم. امروز ببینید جهان غرب با یک مشکلات زیادی مواجه هست. حالا کسانی که مسافرت‌های به کشورهای اروپایی داشته باشند یا آمریکایی، یه مقداری با جامعه اونجا ارتباط داشته باشند، کمابیش میدونن که اینا با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه. مشکلات فرهنگیشون بیش از یک قرن است که گل کرده و اینا رو به یک وضع ناآرامی انداخته که نسل جدیدشون برای رسیدن به آرامش به هر دری میزنند و هیچ راهی برای رسیدن به آرامش پیدا نمی کنند. آخرش دیگه همین مخدرات و مسکرات و داروهای روانگردان و این حرف هاست. اینا بی خودی پیدا نشده، اینا از فشار اضطراب ها، دلهره ها، نگرانی ها و فشارهای روحی است که درشون پیدا میشه، به این سبب پناه میبرن تا بلکه یک آرامش لحظه‌ای پیدا کنه. تنها دلشون خوش بود به این که ما علی‌رغم همه این مشکلات اقتصاد پیشرفته‌ای داریم. و اینا که حالا ملاحظه میفرمایید که مراکز مهمترین اقتصادهای پیشرفته‌ای دنیا دوچار چه آفتهایی شدن و عنقریب شاهد سرنگونی اصلا این نظام سرمایه داری خواهیم بود. این همه اینا به خاطر اینه که از اون مسیر خدا دادی منحرف شده و خواهنه‌ها هر روز دودی به چشمشون خواهد رفت و اونها را به آفتهای مبتلا خواهد کرد. کشور ما هم اگه این مشکلاتی از این قبیل، مشکلات فرهنگی، روانی، اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی داره، از این موجی است که از اون طوفان به ما هم سرایت کرده و در اثر این پیشرفت رسانه ها و ماهواره ها و امثال اینها داره در موجش و در جوانهای ما گسترش میده. اگه آفت هایی هست به برکت اون سرزمین هاست که به ما داره میرسه. این هم یه مقدمه که حالا خودش بس طولانی میخواد، من فقط اشاره ای کنم. در حال بسیاری از این مردمی که در دنیای مغرب زمین از همه جا سرخورده شدن، بعد متوجه شدن که اصل اشکال از این است که از اون جهت اصلی خلقت منحرف شدن. یعنی به این نتیجه رسیدن که این عوامل مادی هر قد بیشتر پیشرفت میکنه مشکلات اونها افزوده میشه. به این فکر افتادن که ما برگردیم بریم سراغ معنویات و هرچی میشه از گرایش های مادی کم کنیم. بعضی هاشون رفتن سراغ طبیعت گرایی و این که برن در جاهای دور، جزایر فرض کنین اقیانوسیه، جزایر میکرونزی برن اونجا زندگی کنن، دور از مظاهر تمدن، تو جنگل ها و یه مقداری آرامش پیدا کرد. امروز در خود آمریکا در پیشرفته ترین ایالت های آمریکا فرقه های مذهبی مسیحی وجود دارند که به طور کلی از دستاوردهای تمدن امروزی کنار می کشن. یه دستشون که ما هم باشون کما میشه ارتباط داریم منونایت ها هستن، یه دسته مسیحی هستن. اینا سعی میکنن در جاهای دور از شهرهای بزرگ، تو روستاها، توی جنگلها اینا زندگی کنن و حتی المقدور از این وسایل پیشرفته امروز استفاده نکنن. بعضی هاشون حتی تا اونجا پیشرفت کردن که یعنی باید بگیم عقبگرد، نمیدونم پیشرفت چی به اسمش بذاریم، حتی دیگه هواپیما هم سوار نمیشن و سعی میکنن که با زندگی طبیعی با همون گاواهن و با نمیدونن چی و اینا کشاورزی بکنن زندگیشون رو داره در خود آمریکا. و بالاخره کسانی در این صدد بر اومدن که برن دنبال اون روش های اون که اسم خودش رو میزنن عرفانی، گرایش هایی که به نوعی ریاضت، نوعی مراقبت و اینها مربوط هست و چیزایی که در مشرق زمین سابقه طولانی داره و حتی بودیست ها، هندویست ها امثال این ها اون روش ها رو دارن، یوگا، زن و چیزهای دیگری به این وسیله ها خودشون را از گرفتاری های دنیا و افکار و انحراف این ها آرامش ببخشند و یک ساعتی لااقل به آرامش برسه. خب میدونید بعضی مذاهب اصلا هدف تأسیسش وجود آرامش هست. مذهب بودا اصلا برای همین تأسیس شده. در مذاهب هندو هم گرایش های زیادی به این سبک وجود داره. یوگا یکی از نمونه هاش هست که شاید بعضی از شما اطلاع داشته باشید. مشابهش در ژاپن هست، در چین هست. اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها تازگی گرایش پیدا کردن که با اینا را یاد بگیرن، از اینا استفاده کنن، بلکه آرامشی پیدا کنن. بالاخره از این مسیر هم باز یک موجی به کشورهای خاورمیانه و کشورهای اسلامی هم رسیده، مد شده دیگه، یه چیزایی شده دیگه. کشورهایی که عقب نگه داشته شده هستن از لحاظ هویت و شخصیت هم ضعف پیدا می کنن. وقتی می بینن کشورهای پیشرفته به اصطلاح از لحاظ مادی یه چیزایی درشون رواج پیدا می کنن، دنبال یه چیزایی می رن، به عنوان اینکه طبیعت از اونها مطلوب هست، اینها هم سعی می کنن استفاده کنن. مثلا عوامل دیگری هم هست که حالا بحث جامعه شناسی میخواد، آسیب شناسی اجتماعی که چطور میشه در این زمینه ها در کشورهای مثل کشور ایران با این همه سابقه فرهنگی غنیش و تاریخ درخشانش یه هم چیزایی درش پیدا میشه. فرقه های انحرافی مبتذل یا فرقه های انحرافی گمراه کننده. به هر حال ما شاهدیم با کمال تأسف که در کشور ما هم چندیست از این گونه گرایش ها پیدا شده و گوشه و کنار جوان ها رو به خودشون مشغول می کنند. انواع این فرقه ها چیا هست؟ اینا کارهایی در این زمینه شده، حالا من نمی خواهم وقت شما رو بگیرن. حتما گوشه و کنار شنیدید که چنین گرایش های انحرافی پیدا شده و جوان ها رو جذب می کنند. خب از اینا که هر عاقلی وقتی اطلاع پیدا کنه میفهمه که این روش انحرافی است. اینا را ارزش صحبت کردن اونم مخصوصا در یه همچه مجلسی و در این فرصت کوتاهی نداره، مثل شیطان پرستی و امثال اینا که هم از اسمش پیداست، از هم رفتارهاشون و شیوه هایی که به کار میگیرن، اهدافی که برای خودشون معرفی میکنن، پیداست که واقعا اینا اصلا قابل بحث نیست. ارزش این نداره. چندون خطری هم نیست. بالاخره این آفتهای اباحیگری و بیبندوباری و اینها این هم یه شکلیشه. اون چه ما بیشتر احساس خطر میکنیم این است که گاهی ترویج میشه از یک نوع افکاری، از یک نوع گرایش هایی که یک جنبه قداست داری، اساسش بر بیبندوباری و پرستش شیطان و نمیدونم شهوت نیست، با یک آهنگ مقدسی، با یک آهنگ پر جاذبه ای مطرح میشه و جوانهای بسیار پاک و مخلص و اینها را در اثر ناآگاهی جذب میکنه. اینها برای ما خطرش خیلی بیشتر از اون خطرهای امثال شیطان پرست ها و ایناست، چون اونا میدونیم چه کسانی دنبالش میرن. هر کس هم میره آگاهانه میدونه دنبال چی میره، دنبال بیبندوباری هستن، حالا اسمشو هرچی بیزنن. اما اینا اینجوری نیستن. بسیاری از آدمایی هستن سوابق خوبی دارن، حتی بچه‌هایی هستن بعضی هاشون جبهه رفته هستن، علاقه‌مند به انقلاب هستن. اینها در دام یک کسانی میفتن که به اسم یک گرایش‌های معنوی عرفانی اینها جذب میشن و گاهی یک در سبزی هم بهشون نشون میدن و اینا بیشتر باعث اعتمادشون به اون فرقه ای که انتخاب کردن میشه و و کم کم اونها را از راه حق منحرف میکنه و یک طعمه میشن برای شیطان بزرگ و سایر شیاطینی که در صدد تسلط بر کشور ما و منابع ما و بالاخره به انزوا کشوندن انقلاب ما است. این است که من بیشتر با اجازتون روی این هدف تکیه می کنم. سایر فرقه های انحرافی که بطلانش خیلی واضح هست از اونها می گذره. یه مسئله جدی در اینجا وجود داره، محفل علمی است. من مضایقه دارم از اینکه وقت شما رو صرف مسائل ساده و تکراری و اینا بکنه. یه مسئله جدی مطرح است که امروز حتی در دانشگاه ها، در محافل علمی و محافل مذهبی و حتی مطرح میشه و کسانی را دچار شبهه و انحراف میکنه. یک مسئله اساسی است، اون را اینجا اشاره میکنم و اگر فرصتی شد به بعضی از لوازمش و شاخه‌هاش می‌پردازم. یک فکر ریشه‌ای تبلیغ میشه در دنیا، تازگی نداره، اما در کشور ما تقریبا عمر زیادی نداره که مطرح شده. اساس این فکر این است که رسیدن به کمالات معنوی تنها راهش دین نیست. یعنی یه اصل مفروضی دارد، پیش‌فرضی دارد که بله انسان یک ارزش‌های معنوی دارد که بعدش نائل بشه، کمالاتی میتونه بهش برسه که از راه علوم مادی، از راه صنعت با کمک تکنولوژی بهش نمیرسه. هست اینها، اما خیال نکنید که فقط اینا از راه دین پیدا میشه. یه راه دیگری هم وجود داره برای رسیدن به کمالات اینا که احیانا از دین هم آسان‌تره بر بعضی جاها، لااقل از لحاظ زمان محدودتره، با گذراندن یه دوره محدودی آدم میتونه به اون نتایج برسه. اون واژه ای رو که به کار میبرن در فرهنگ ما ترجمه شده به عرفان. میگن راه رسیدن به حقیقت، یکی مدعیان دین هستند که میگن به تسایه دین ما به حقیقت میرسیم یا اون کمالاتی که انسان برای اون آفریده شده، کمالات فرامادی. یه راه دیگه هم داره و اون راه عرفان است. اگر کسانی هیچ دینی هم نداشته باشن، حتی خدا را هم قبول نداشته باشن، حالا اینا فرقه های مختلف داره، حتی خدا را هم قبول نداشته، اما یه راهی وجود داره به راه عرفان که میتونن اون راه رو بپیمایند، به حقیقت برسن، آرامش کامل بهش برسن، مطالبی را درک بکنن که دیگران درک نمی کنن، چیزهایی را ببینن که دیگران نمی بینن، کارهایی را بتونن انجام بدن که دیگران نمی دونن. اسم کلیش اینا واژه‌ای را به کار می برن که معادلش در فارسی امروز در محاورات ما، ادبیات ما، عرفان نامیده میشه. حالا این ترجمه صحیح هست یا نیست کاری نداره. امروز مشکلی که به عنوان یک مشکل نوظهور در جامعه ما بعد از به خصوص پیروزی انقلاب مطرح شده، رواج این فرقه هاییست که به نام عرفان فعالیت میکنه. اینه که جا داره مسئولین فرهنگی کشور، مسئولین آموزش پرورش، مسئولین آموزش عالی و سایر کسانی که مسئولیتی در حفظ اصالت فرهنگ و دین کشور دارن، به اینا توجه داشته باشند و فکر چاره‌ای باشند برای این انحراف. سوال اینه که واقعا ما دو تا راه داریم، عرفان چیه؟ این که آدم میتونه به جای دین و حقیقت برسه با استفاده از این. البته بحث های زیاد اینجا مطرح میشه که اصلا این از کجا پیدا شده، چه باعثی میشه که کسانی از دین صرف نظر کنن دارن سراغ عرفان، در کشور ما از کجا شروع شده، چه عواملی در ترویج اینا ماست. اینا بحث هاییست که جامعه شناسان باید تحقیق کنند و بندن صلاحیتشو دارم و نه وقتش هست که دنیا بپردازم. اونی که مهمتر هست اینه که ما اصل مسئله را بررسی کنیم که آیا واقعا در کنار دین یه راه دیگری برای کشف حقیقت داریم ما یا نه چنین چیزی نیست. اجمالا ما در ادبیات خودمون، ادبیات ایرانیمون و ادبیات اسلامیمون با واژه عرفان و احیانا چیزی مشابه اون واژه تصوف آشنا است. گاهی این دوتا مرادف هم به کار میرند، گاهی با اندکی تفاوت. به هر حال عرفان و تصوف یک مقوله است که از دیرباز در ادبیات ما مطرح بوده. عرفا، شعرا، متصوفان زیادی بودند، فرقه های وجود داشتیم، ما با این مفهوم آشنا هستیم. امروز وقتی میگن یه راهی در مقابل دین به نام راه عرفان وجود داره، خیلی ها تصور میکنن که همون عرفانیست که در بین مسلمان ها مطرح هست و یا فرض کنید یه شکل خاصیش یا یه اصطلاح خاصیش تصوفی، صوفیگری، درویشی، نمیدونم چیزهای از این قبیل. این را باید توجه داشتیم که این عرفانی که امروز در ادبیات غربی به کار میره و ترجمهش به عرفان میشه در ادبیات ما، خیلی مفهوم وسیع تری از عرفانی دارد که ما باش آشنا هستیم و در ادبیاتمون به کار میریم. اون عرفانی که ما باش آشنا هستیم یه واژه عربی است که مساوی است با معرفت، هر دو هم مصدر یک فعل هستند. عرف یعرفو مصدرش میشه معرفت و عرفان. عرفان یعنی معرفت. منظور از این معرفت یعنی معرفت خدا. اون کسانی که پایه‌گذار عرفان اسلامی هستند در ادبیات ما مطرح کردن، اینه که دنبال این بودن که خدا را بهتر بشناسند. قدم‌هایی در این راه برداشتن در دو مسیر کار کرده. یه مسیرش بحث‌های نظری عرفانی، یا یک مسیرش هم روش‌های عملی عرفانی. البته بحث‌های نظری تابع اون روش‌های عملی است. یعنی فرض این است که کسانی با روش‌های عملی به عرفان واقعی رسیدن، بعد اون چرا یافتند بیان کردند شده عرفان نظری. ولی به هر حال امروز دو شاخه داره عرفان. وقتی گفته میشه عرفان، عارف، کتاب‌های عرفانی، بحث‌های عرفانی، دو مفهوم ازش اراده میشه. یک سلسله مباحث مربوط به خداشناسی است که رابطه خدا با هستی چیه، که حتما شنیدید در بین عرفا معروف است که یک رابطه وحدتی وجود دارند. حالا این مفهوم چیه، درسته، غلطه، معنای درستی میتونه داشته باشه یا نه، کاری ندارم. میخوام عرض بکنم ادبیات ما چیه. محور اینها صحبت شناخت خداست. اما عرفانی که امروز مطرح میشه و قبلا در مشرق زمین هم وجود داشته به خصوص در بودیسم، اون خیلی فراتر از اینه. در مذهب بودا اصلا خدا مطرح نیست. اونجا همون دنبال آرامش روحی هستن و میگن مراحلی را دم ریاضت هایی که میکشه، زحمت هایی میکشه و ترک لذت هایی و اجرای یک برنامه های مراقبه ای میرسه به نیروانا و یک حالت آرامش و حالت لذت فوق العاده است که احساس میکنه و دیگه تعلقات به چیزهای ناراحت کننده و غم و غصه و رنج و اینا رو پیدا نمی کنی. اونا دنبال یه هم چیزی هستن. میگن در سایه تعالیم بودا آدم میتونه به اینجا برسه. روش هایی داره که البته اساسش بت‌پرستی، نوعی بت‌پرستی. در عرفانان که امروز در اروپا و آمریکا مطرح میشه، عرفان به همین معنای عام به کار میره. یعنی یه نوع روشی که در عرفان عملیش، روشی که آدم با اجرای یک برنامه هایی، یک ریاضت هایی میتونه آدم برسه که یک درکی، یک آرامش روحی فراتر از اون چه در سایه عوامل مادی پیدا میشه بهش نائل میشه. و غالبا هم اون چه امروز هست که من خیلی جایش خودم از نزدیک شاهد بودم، هم در اروپا و هم در آمریکا، همین هندویست ها و بودیست ها هستند که اینا رو آرامش میدن. برنامه های ورزشی یوگا و امثال اینها برای احساس آرامش، یعنی برگرفته از همین عرفان شرقی چین و هندوستان. اونها محور فکرشون شناخت خدا نیست، بلکه یک حالت روحی برتری است که خودشون انتظار دارن و دو تا خاصیت داره. یکی چیزهایی را درک میکنن که دیگران درک نمیکنن، یکی توان کارهایی پیدا میکنن که دیگران نمیتونن انجام. نمونش مرتضی هند، بالاخره همه شما چیزایی ازشون شنیدید، اگر کسانی هم مسافرت کردن هندوستان رو دیدن، نمونهاش که عیانا مشاهده کردن. کسانی هستن ریاضتهایی میکشن، گاهی ریاضتهای خیلی سخت و عجیبی، و یه قدرتهایی پیدا میکنن، اطلاعاتی پیدا میکنن، اطلاعات گذشته و حال خیلی فراوانه. کسی را بهش میگن مثلا تو گذشتت چنین بوده، در فلان خانواده متولد شدی، نمیدونم چنین و چنان کردی، از گذشته هاش خبری. یا از حال میگن الان در چه وضعی هستی، چه خواسته هایی داری، چه مشکلی داری. بعضی هاشون خیلی پیشرفته دارن هستن که از آینده هم خبر میده، چه خواهی شد، چه کار خواهی کرد. این راجع به اطلاعات. یا آدم مرتضی هست میبینه یک سالی روی یک پا وایساده، دستش بلند کرده اینجا وایساده توی کنار یک از کم پارک یا کنار یک معبدی بت کرده، اندکی غذا خیلی کم مختصر، غالبا غذای گیاهی استفاده میکنن، یک ورزش روحی است و چنین اطلاعاتی پیدا میکنن. و از نظر عملی قدرتی پیدا می کنند که بر قدرت‌های مادی غالب می شید. یعنی یه مرتاض گاهی زیرلند زیاد اتفاق افتاده، این اجسای با تواتر ثابت شده، نقل یه نفر دو نفر نیست، میاد جلوی یه قطار وامی است، قطار در حال حرکت با سرعت در حرکت می کند، دست شما می داره جلوی قطار وامی است، هواپیما میخواد آماده حرکت، میخواد حرکت کنه، میاد و میشه در شمون جنون میاد نمیتونه حرکت. و خیلی چیزهای محسوس چنین قدرتی پیدا میکنی که آقا انجام میده. در کشور ما هم گوشه و کنار شاید شنیده باشید، شاید هم از بعضی از اون استانها حضور داشته باشن در اینجا، بعضی فرقه های اهل حق با اینها هستن که چنین کارهایی انجام میدن، مثلا یک کاردی وارد شکمشون میکنن از اون طرف بیرون میارن، یا مثلا یه بچه ای را از کوه پرت میکنن سالم میمونه، مثلا طوری نمیشه، به چیزای از این قبیل، قدرتهای روحی که غالب از بر قدرتهای مادی اینا واقعیت داره، معلوم شد امکان داره شد. اینا را اسمش دارن عرفان. این عرفان عملی است. اون بحث هایی که برخواسته از اینها هست، اطلاعاتی که پیدا می‌کنند، یا روش های علمی و نظری و احیانا که رنگ فلسفی هم داره، اینا رو میگن عرفان نظری. بنابراین عرفان دو اصطلاح داره. یه اصطلاح یعنی گرایش های ماورای مادی، چه از نقطه نظر فکری و ذهنی و چه از نظر رفتاری و عملی. این راه رو میگن راه عرفان. اما ما که عرفان داریم در ادبیاتمون، همینطور که عرض کردم، اصلا محورش اینا نیست، محورش خداشناسی است. بله، کسانی که خداشناس میشن در مسیر خداشناسی قدم برمیدارن، گاهی خدای متعال به اونها کراماتی افاضه میبرمه. اونها میتونن مریضی شفا بدن، دعایی بکنن دعاشون مستجاب بشه، اطلاعاتی از گذشته، آینده، چیزهای دیگری، اونها به افاضه الهی است، نه تنها در اثر ریاضت نفسانی. اینا خودشون تلاشی نمی کنن برای این کارا. خدا گاهی از این کرامت ها بهشون لطف می کنن و خدا خودی صلاح بدونه به هر که صلاح بدونه. خب از بزرگان علمای ما بودن کسانی، شاید الان هم باشند ما نشناسیم، در همین عصر اخیر که همه اسمشون رو شنیدین، مرحوم آیت الله العظمای بهجت رضوان الله علیه، از این کرامات فراوان داشته. این مسئله موجب تشابه میشه، اونی که در سایه بندگی خدا پیدا میشه و اونی که در سایه ریاضات نفسانی پیدا میشه، و چه بسا اصلا مسئله خدا هم درش مطرح نیست، اصلا اعتقادی هم به خدا ندارد. یه ریاضت مثل ورزش، که ورزش های جسمانی که آدم یک برنامه ورزش را اجرا میکنیم، بند بازا دیدید میتونم دارد روی بند راه میدن، تمرین دیگه، یک کارهای عجیب غریبی میکنن که دیگران نمیتونن بکنن، اون در اثر یک آموزه هایی است که بر روی بدنشون برنامه است که اجرا میکنن. این همین کار را این یعنی از لحاظ برنامه ریزی از میکنن. برنامه هایی دارید، معمولا هم چله چله هست، 40 روز چنین کار را بکنند، بعد 40 روزی کار دیگر را انجام بدن، در یه موقعی در یه جایی بشینند، به یک صورتی چشمشون را ببندند، دست و پاشون، ورزش های یوگا نمونه شه که کم و بیش اطلاع داریم.